آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. سلام، شام بخیر خدمت شما دوستان شنونده و هوادارانی برنامه‌های رادیو تاجیکی صدای خراسان. من مطربه شریفی با همراهی دیگر از همکارانم این افتخار را داریم تا پایان ساعتی برنامه‌های شامگاهی این رادیو با شما عزیزان همراه باشیم. امیدوارم که شما هم ما را همراهی می‌کنید. در ابتدای برنامه‌ها توجه شما را به شنیدن چند آیه از کلام الله مجید جلب می‌کنیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. تلك آيات الكتاب الحكيم. هدى ورحمة للمحسنين. هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة
أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون.
ومن الناس من هو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا.
أولئك لهم عذاب مهين.
وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات عليها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم.
به نام الله که بخشاینده و با رحمت است. الف لام میم، اینها آیات کتاب حکیم است که برای نیکوکاران هدایت و رحمت است. همانان که نماز به پا می دارند و زکات پرداخت می نمایند و به وجود آخرت یقین دارند، آنها در جریان هدایت الهیشان قرار دارند و بیشک همشان رستگارند. برخی مردم خریدار سخنان بی ارزش و بی اساسند تا به واسطه آن مردم را از روی نادانی از راه نجات بخش الهی گمراه کنند و آیات الهی را به استهزا بگیرند. بدانید برای همه‌شان عذابی خارکننده است. هنگامی که آیات ما بر چنین شخصی خوانده شود متکبرانه روی برمیگرداند، چنان که گویی اصلا آن را نشنیده است و گوشهایش سنگین است. چنین کسی را به عذابی دردناک بشارت ده. برای کسانی که به حقایق ایمان آورده و عمل کردی نیک و شایسته دارند بهشت‌های پر نعمتی مهیاست که در آن جاودان خواهند بود. بدانید که وعده الهی حق است و او قدرتمند و حکیم است. راست گفت خداوند بلند مرتبه بود از این.
شام بخیر دوستان گرامی، امروز سه‌شنبه 5 فروردین ماه سال 1404 هجری شمسی مطابق با 24 رمضان سال 1446 هجری قمری و برابر با 25 مارس سال 2025 میلادی است. و اما آنچه که همکارانم در بخش شامگاهی این رادیو برای شما آماده پخش دارند خدمت شما اعلان میکنه. تا لحظات دیگر اخبار شامگاهی رو میشنوید. برنامه بعد جریان شوم خواهد بود. پس فرهنگنامه به سمع شما رسانده خواهد شد. بعد از آن نمایش را خواهید شنید. برنامه بعدی راز تندرستی خواهد بود. پایان بخش برنامه شامگاهی امشب ما بازتاب از این را هم خواهید شنید. سلام و شام بخیر خدمت شما دوستان همراه. از شما دعوت میکنیم اخبار شامگاهی را بشنوید. ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
بازتاب گسترده سفر یک روزه فعالان اقتصادی کش به شهر دوشنبه در شبکه‌های تلویزیونی تاجیکستان. پایان مذاکرات طولانی هیئت‌های روسیه و آمریکا در ریاض. و مدال طلای جشنواره تاجیکستان توسط عکاس ایرانی. سفر یک روزه فعالان اقتصادی جزیره و مدیران سازمان منطقه آزادکش بازتاب گسترده و مثبتی را در خبرگزاری های تاجیکی و نیز شبکه تلویزیون جمهوری تاجیکستان و گزارش های متعددی درباره اهداف و برنامه های سفر این هیئت گردشگری و اقتصادی جزیره زیبای کش و دیدار با وزیر گردشگری تاجیکستان در شهر دوشنبه پایتخت این کشور منتشر کردند. با گزارش خبرگزاری آنلاین از کش، سفر یک روزه فعالان اقتصادی جزیره و مدیران سازمان منطقه آزاد کش بازتاب گسترده و مثبت را در خبرگزاری های تاجیکی و نیز شبکه تلویزیونی جمهوری تاجیکستان و گزارش های متعدد درباره اهداف و برنامه های سفر این هیئت گردشگری و اقتصادی جزیره زیبای کش و دیدار با وزیر فرهنگ وزیر گردشگری تاجیکستان در شهر دوشنبه پایتخت این کشور منتشر کردند. در این سفر علی حسنلو معاون گردشگری سازمان منطقه آزاد کش و نمایندگان جوامع صنفی و بخش خصوصی جزیره کش در رأس هیئت از مدیران منطقه و فعالان و سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی و اصحاب رسانه کش با استقبال پرشور و بی‌نظیر مسئولان تاجیکستان وارد فرودگاه شهر دوشنبه شدند که پس از بازدید 5 ساعته از مراکز دیدنی و گردشگری شهر دوشنبه با جمشید جمعه‌خانزاده وزیر گردشگری تاجیکستان نیز دیدار و گفتگو نمودند و بر تقویت و توسعه همکاری‌های یکدیگر در حوزه‌های اقتصادی و گردشگری تأکید کردند. بنابر اعلام سپوتنیک روسیه، مذاکرات میان هیئت‌های روسیه و آمریکا پشت درهای بسته در هتل ریتز کارلتون ریاض بیش از 12 ساعت طول کشید. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از سپوتنیک روسیه، مذاکرات میان هیئت‌های روسیه و آمریکا پشت درهای بسته در هتل ریتز کارلتون ریاض بیش از 12 ساعت طول کشید و قرار است دو کشور بیانیه مشترک در خصوص این مذاکرات منتشر کنند. هیئت روسی را گریگوری کارستین، رئیس کمیته امور بین الملل شورای فدراسیون روسیه و سرگی بسدا، مشاور رئیس سرویس امنیت فدرال این کشور و هیئت آمریکایی را هم مایکل آنتون، مدیر برنامه‌ریزی سیاست و وزیر امور خارجه در وزارت امور خارجه و همچنین فرستاده ویژه آمریکا در امور اوکراین مایک والتز، مشاور امنیت ملی این کشور همراهی میکردند. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه و دونالد ترامپ همتای آمریکایی او سه‌شنبه گذشته در گفتگوی تلفنی راه‌های پایان دادن به درگیری در اوکراین از جمله آتش‌بس 3 روزه، شرایط کاهش تنش و دیگر موضوعات بین المللی را بررسی کردند. 18 کمیسیه مشترک اقتصادی ایران و روسیه 18 کمیسیه مشترک همکاری های ایران و روسیه با هدف توسعه و تعمیق مناسبات اقتصادی دو کشور و نیز امضای اسناد جدید همکاری در راستای اجرایی شدن برخی مفاد معاهده جامعه بلند مدت بین ایران و روسیه در حوزه های مختلف ماه آینده به میزبانی روسیه برگزار خواهد شد. گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از مسکو.
وزیر انرژی روسیه که از طرف کشورش ریاست کمیسیون مشترک اقتصادی روسیه و ایران را بر عهده دارد، شامگاه دوشنبه میهمان سفره افطار سفیر جمهوری اسلامی ایران در مسکو بود.
میدونم که هم شما شدیداً روی بحث کمیسیون متمرکزید و دارید کار میکنید، هم دوستان ما در ایران دارن کار میکنید.
محسن پاک نژاد، وزیر نفت و رئیس ایرانی کمیسیون مشترک اقتصادی نیز از طریق تماس تلفنی به این ملاقات پیوست تا طرفین درباره چشم‌انداز مناسبات ایران و روسیه در حوزه انرژی گفتگو و زمان برگزاری 18 کمیسیون مشترک اقتصادی به میزبانی روسیه را نهایی کنند.
ما договорились, что в этом году межправ комиссия будет проходить в Москве.
امروز توافق کردیم که 18 کمیسیون مشترک اقتصادی روسیه و ایران از 2 تا 6 اردیبهشت ماه برگزار شود. در این کمیسیون علاوه بر توسعه همکاری‌های اقتصادی، دیگر جنبه‌های روابط نیز مورد توجه قرار می‌گیرد. هدف اصلی برگزاری کمیسیون مشترک اقتصادی این است که بسترهای مناسب برای تحکیم روابط دوستانه میان دو دولت فراهم شود و موانع کوچکی که همچنان وجود دارد از سر راه برداشته شود.
در جریان 17 کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و روسیه که در تهران برگزار شده بود، 19 سند به امضا رسید که بسیاری از این اسناد در مرحله اجرا قرار دارد. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، مسکو.
مدال طلای جشنواره تاجیکستان در دستان عکاس ایرانی مهدی آشنا، عکاس سینما و تئاتر ایران، مدال طلای جشنواره بین المللی عکس تاجیکستان را دریافت کرد. مهدی آشنا، عکاس سینما و تئاتر ایران که پیش از این چندین جایزه بین المللی عکاسی را از آن خود کرده بود، توانست مدال طلای جشنواره بین المللی عکاس تاجیکستان را دریافت کرد. این جشنواره دارای مجوز پاترنر از فدراسیون بین المللی هنر عکاسی فیفا است. عکس های راه یافته به این جشنواره ضمن ثبت در آرشیو فلاب به نام عکاس برای دریافت درجه هنری نیز محاسبه خواهد شد. این جشنواره جز معتبرترین فستیوال های بین المللی عکس محسوب می شود و در چند بخش آزاد، مردم نگاری و پرتو چشمانداز جهان برگزار شده است. تهران مقصد گردشگری نوروزی، شهروندان و مسافران نوروزی می توانند در این روزهای بهار و نوروز می توانند از راهنمای سفر به تهران استفاده کنند. گزارش خبرگزاری صدا و سیما.
تهران مقصد گردشگری.
چطوری گردشگری شهرداری تهران بفرمایید؟
قبلا یه جایگاهی درست می‌کردن، بعد یه حالت بروشور ماننده می‌دادن.
هزینه اینها چقدر هست؟
هزینه تورها رایگان هست.
چند روزیه که سفرهای نوروزی شروع شده و برخی از گردشگران پایتخت رو به عنوان مقصد گردشگری انتخاب کردن.
اتفاقا همشون که زنگ می‌زنن پرسن تهران کجا ما باید بریم برای گشت و گذاری. به هموطنان عزیزمون مشاوره میدیم در زمینه گردشگری و مسیریابیشون.
من از آذربایجان اومدم، الان میدان آزادی هستم. خب؟
بله.
می‌خوام تور گردشگری برم.
بله، مشخصاتش رو بفرمایید، من الان ثبت نامتون میکنم. با توجه به منطقه که هستن بیشتر برشون راحت تر هست که تو همون منطقه جاذبه هایی که حالا تا حالا ندیدن و یا نمیدونستن راجبش رو با همراه با راهنمایی تور برن.
سامانه 137 میتونه راهنمای خوبی برای گردشگران باشه.
هر عزیزی که با سامانه تماس بگیره همزمان هم میتونیم در تورهایی که در شهر تهران داریم ثبت نامش رو انجام بدیم، دعوتشون بکنیم و همچنین به شهر بندم بگیم که کجاها در تهران برنامه داریم. تقریبا تقسیم مسافرین و شهروندان در مجموعه های گردشگری رو سعی کردیم از اینجا انجام بشه. تورهایی که ما برگزار میکنیم همه رایگان هست.
اگه سوال دیگه ای دارید بنده در خدمت هستم.
سامانه 137 ستاد گردشگری شهرداری تهران تا روز 13 فروردین ماه پاسخگوی میهمانان نوروزی خواهد بود. امیر هوشنگ چرخگر، خبرگزاری صدا و سیما.
خروج کارکنان سازمان ملل از غزه. سازمان ملل متحد اعلان کرد که به خاطر فشارها و حملات مستقیم رژیم صهیونیستی کارکنان خود را از نوار غزه خارج میکند. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما از نیویورک.
کارکنان سازمان ملل در حال ترک غزه هستند. سخنگوی سازمان ملل اعلام کرد که رژیم صهیونیستی این سازمان را در شرایطی مجبور به خروج کارکنانش از غزه کرده است که مردم غزه برای زنده ماندن به شدت به کمک‌های سازمان ملل وابستند.
اسرائیل هفته گذشته حملات ویرانگری به غزه انجام داد که جان صدها غیر نظامی از جمله کارکنان سازمان ملل را گرفت. از نزدیک یک ماه قبل هم اجازه ورود هیچ کمک بشردوستانه‌ای را به نوار غزه نداده. در نتیجه دبیرکل تصمیم دشوار کاهش نقش سازمان ملل در غزه را گرفته است.
معاون آژانس امداد و کار سازمان ملل برای آوارگان فلسطینی هم هشدار داد که از سرگیری بمباران‌های رژیم صهیونیستی فاجعه را در غزه تشدید کرده است.
نیروهای اسرائیلی محور نتساریم را باز اشغال و عملا نوار غزه را به دو بخش تقسیم کردند و اجازه ورود هیچ آذوقه‌ای را هم به غزه نمی‌دهند.
در این شرایط روزنامه واشنگتن پست آمریکا از طرح رژیم صهیونیستی برای اشغال کامل غزه در نتیجه حملاتی تهاجمی‌تر پرده برداشت.
بنا به اعلام منابع اسرائیلی، شیوه‌های جدید و تهاجمی‌تر شامل کنترل مستقیم نظامی بر کمک‌های بشردوستانه، هدف قرار دادن تعداد بیشتری از رهبران سیاسی حماس و کوچاندن زنان، کودکان و غیر نظامیان از برخی از مناطق است و از همه حملات قبلی شدیدتر خواهد بود.
برخلاف ادعای چند روز قبل ترامپ مبنی بر عقب نشینی از طرحش برای اخراج مردم غزه، پایگاه خبری تلویزیون CNN آمریکا اعلام کرد که این طرح هنوز در دستور کار رژیم صهیونیستی است و این رژیم در حال عملی کردن گام به گام آن است.
علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، سازمان ملل متحد، نیویورک.
موج تازه اعتراضات ضد صهیونیستی، موج تازه تظاهرات های ضد صهیونیستی پس از نقض آتش‌بس در غزه در منطقه آسیا اقیانوسیا آغاز شده است. گزارش سرویس بین‌المللی خبرگزاری صدا و سیما.
دانشجویان، تشکل‌ها و گروه‌های مردمی در استرالیا دور تازه اعتراضات خود را علیه رژیم صهیونیستی از زمان از سرگیری دوباره جنگ با نقض آشکار آتش‌بس در غزه آغاز کردند. تجمع کنندگان شعار آزادی فلسطین را به عنوان راه حل اصلی توقف جنایت و خونریزی در نوار غزه فریاد زدند. تظاهرکنندگان در جاکارتا اندونزی نیز حمایت بیدریغ امریکا از رژیم نتانیاهو را موجب ادامه نسل‌کشی در غزه به پشتوانه کاخ سفید اعلام کردند.
این جنگ نابرابر بدون حمایت‌های تسلیحاتی امریکا ادامه نمی‌یابد. رژیم صهیونیستی به پشتوانه همین کمک‌های مالی واشنگتن که به جنایت و آدم‌کشی در غزه ادامه می‌دهد.
بسیار اندوهگین و خشمگین هستم که رژیم اسرائیل با نقض آتش‌بس باز هم جمعی از زنان و کودکان بی‌دفاع را به خاک و خون کشیده.
راهپیمایان همچنین خواستار ادامه تحریم کالاهای اسرائیلی و رستوران‌های زنجیره‌ای آمریکایی در اندونزی شدند. مسلمانان بنگلادشی هم با ابراز خشم و انزجار از حملات دوباره رژیم صهیونیستی بر اتحاد و همبستگی جهان اسلام برای دفاع از جان مظلومان بیپناه غزه تاکید کردند.
چرا برخی سران کشورهای عربی برای حفظ منافع موقت خود در برابر نقض آتش بس در غزه سکوت کردند؟ امروز جهان اسلام برای محافظت از جان غیر نظامیان در غزه باید متحد و یک پارچه اقدام کند.
راهپیمایان همچنین خواستار تلاش جوامع بین المللی برای رفع محاصره غزه و بازگشایی فوری مسیر ارسال کمک‌های بشردوستانه به نوار غزه شدند. اسماعیل پورهاجی، خبرگزاری صدا و سیما، دفتر منطقه جنوب شرق آسیا.
تأکید سرکنسول ایران در هرات بر تحکیم روابط نیک با دولت و ملت افغانستان. سرکنسول ایران در هرات بر گسترش و تحکیم روابط دوستانه میان دو کشور ایران و افغانستان تأکید کرد. گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما.
در ادامه تعاملات دیپلماتیک و همکاری‌های اقتصادی میان جمهوری اسلامی ایران و افغانستان، علیرضا مرحمتی سرکنسول ایران در هرات بر گسترش و تحکیم روابط دوستانه میان دو کشور اسلامی تأکید کرد. و این مناسبات نیک مبتنی بر حسن همجواری، احترام متقابل و منافع مشترک را ستون اصلی روابط میان ایران و افغانستان عنوان نمود. سرکنسول ایران در هرات در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت که جمهوری اسلامی ایران از ابتدای تشکیل خود بر اساس فرمان تاریخی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه همواره در کنار مردم افغانستان بوده و در سخت‌ترین روزها این ملت دوست و برادر را تنها نگذاشته است.
داریم واقعا کمک میکنیم، داریم تلاش داریم میکنیم که به هر شکلی شده مردم افغانستان با اون چیزی که حقشون هست، با اون چیزی که لیاقت اینا هست دست پیدا بکنن. از این جهت مقامات جمهوری اسلامی دائما دارن تاکید میکنن و کمک میکنن که ما بتونیم توسعه بدیم تو موضوعات مختلف در واقع افغانستان، بخصوص تو مسائل اقتصادی، چون اقتصاد اینجا تو افغانستان هر چقدر رشد بکنه یقینا منافعش برای ما هم هست، چون اقتصاد که رشد کرد لحاظ اجتماعی، لحاظ امنیتی افغانستان رشد میکنه.
مرحمتی با اشاره به ظرفیت‌های عظیم اقتصادی و تجاری افغانستان گفت این کشور بستر مناسبی برای سرمایه‌گذاری و اجرای پروژه‌های زیربنایی است. وی تاکید کرد که تلاش‌های کنونی برای پویایی اقتصادی، ایجاد فرصت‌های شغلی و اجرای پروژه‌های کلان نویدبخش روزهای بهتری برای مردم افغانستان خواهد بود.
افغانستان این بسته رو داره و این در واقع مردم هم این انگیزه ها رو درشون هست و حاکمیت فعلی هم که در افغانستان من داریم میبینیم به این سمت داره حرکت میکنه که کمک بکنه به توسعه اقتصادی. در این مسیر ما کنار مردم افغانستان هستیم و حتما کمک خواهیم کرد.
این دیپلمات جمهوری اسلامی ایران در هرات با بیان اینکه حجم مبادلات اقتصادی افغانستان با جهان به بیش از 11 میلیارد دلار میرسد خاطر نشان کرد. از این میزان نزدیک به 4 میلیارد دلار مربوط به مبادلات با جمهوری اسلامی ایران است. وی این آمار را نشان دهنده اهمیت روابط اقتصادی میان دو کشور دانست و افزود ظرفیت افزایش این همکاری ها به ویژه در بخش صادرات اقلام تولیدی افغانستان وجود دارد.
بیشتر ما اقلامی که از ایران داریم بیاد اینجا بخشی از اینا اقلام فنی مهندسی هستش، بحثای مواد نفتی هستش داریم بیاد اینجا و بعضی از منسوجات هست، میوه‌جات هستش که اقلام مختلفی که داریم میاد و تکنولوژی که دارن میارن به افغانستان. از طرف افغانستان خب ما معادن بسیار خوب اینجا داریم، مثل معادن سنگی که الان دارن به سمت ایران دارن انتقال دارن میدن. عرض کنم که خوشگوار هستش، منسوجات هست، قالی هستش. این اقلامی هست که به صورت مرتب الحمدلله از اینجا داره ساده میشه به سمت ایران. ما بخشی از این چیزا که به سمت ایران میره به صورت ترانزیت دارن. ما داریم کمک داریم میکنیم که ترانزیت هم از ایران به سمت کشورهای دیگر از سمت ایران داره میره.
سرکنسول ایران در هرات در ادامه سخنان خود به پروژه راه آهن خاف هرات اشاره کرد و از سرعت گرفتن کارهای زیربنایی و ریلگذاری این پروژه خبر داد. او تاکید کرد که این پروژه بزرگ اقتصادی به زودی به مرحله بهره برداری خواهد رسید و تاثیر چشمگیری بر گسترش مبادلات تجاری خواهد داشت.
با همتی که ما در بین مسئولین جمهوری اسلامی دیدیم و حمایتایی که مسئولین افغانستان دارن میکنن به خصوص والی محترم تو هرات، ما تا شهریور ما خط روزنک تا ربات فریان رو تکمیل بکنیم که اگر این ظرفیت به وجود بیاد ما یک تصمیم گرفته شده با پیشنهادایی که داده شد در منطقه ربات فریان یک بندر خشکی زده بشه که این میتونه بسیار کمک بکنه حجم تجارت افغانستان رو به سمت حتی اروپا که این راهن اگه زده بشه خیلی از اقلام اینجا میتونه به راحتی به اروپا حتی به کشورهای دیگه صادر بشه.
مرحمتی همچنین از پروژه دیگری سخن گفت که در آن راه آهن خاف هرات به خاک ترکمنستان وصل می‌گردد و این اتصال سه جانبه را گامی مهم در توسعه کریدورهای منطقه‌ای دانست.
شنوندگان عزیز با خبرهای ورزشی همراه ما باشید. مقدمات جام جهانی 2026 در آسیا، ایران در یک امتیاز صعود هفتم. هفتم دوره سوم انتخابی جام جهانی 2026 در قاره آسیا سه شنبه برگزار می شود. در این دوره برای اولین بار سه تیم قرقیزستان، اندونزی و فلسطین نیز حاضر شدند و 18 تیم صعود کننده بر اساس رده بندی فیفا در این سال 2024 در سه گروه شش تیمه و به صورت رفت و برگشت رقابت خواهند کرد. در پایان این هر گروه تیم های اول و دوم مستقیما به جام جهانی صعود میکنند و تیم های سوم و چهارم هر گروه به دور دوم چهارم انتخابی میروند. هر 18 تیم حاضر در دور سوم توانستند مجوز حضور را در جام ملت های آسیا 2027 در عربستان کسب کنند. برنامه روز هشتم مسابقات با این شهر است. گروه قرقیزستان قطر در بیشکک، ایران ازبکستان ساعت 19:30 دقیقه در ورزشگاه آزادی تهران. ایران در صورت تساوی هم به جام جهانی صعود میکند. کره شمالی امارات در ریاض، گروه دوم کره جنوبی اردن در سوئیل، فلسطین و عراق در عمان، کویت و عمان در الکویتیا، گروه سوم ژاپن و عربستان در سایتاما، چین و استرالیا در هانجو، اندونزی و بحرین در جاکارتا. شنوندگان گرامی، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده و مستقیم از رادیو تاجیک صدای خراسان به سمع شما رسید. در بخش سیاسی برنامه تحلیل سیاسی از همکارم تقدیم حضورتون می‌گردد. تفسیر سیاسی روز. سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در گفتگوی تلفنی با وزیر خارجه عربستان و مصر در خصوص تحولات منطقه از جمله فلسطین و یمن و مقابله با بحران آفرینی رژیم صهیونیستی رایزنی کرد. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و فیصل بن فرهان وزیر خارجه عربستان سعودی در تماس تلفنی بر ضرورت هماهنگی و تعامل نزدیک میان کشورهای منطقه برای مقابله برای پیشگیری از تشدید بحران در منطقه تأکید کردند. وزیر امور خارجه ایران با محکوم کردن شدید جنایت رژیم صهیونیستی ضد مردم بدفاع فلسطین در غزه بر ضرورت اقدام عاجل و جمع کشورهای اسلامی برای توقف این جنایات تأکید کرد. عراقچی همچنین با محکوم کردن تجاوز نظامی آمریکا و انگلیس ضد یمن و کشتار زنان و کودکان بیگناه و تخریب زیرساخت‌های این کشور مسئولیت مشترک جهان اسلام برای حمایت از مردم مسلمان یمن را یادآور شد. وزیر خارجه عربستان نیز در گفتگوی تلفنی با تشریح موضع کشورش در محکومیت قاطع تجاوز اسرائیل بر ضرورت هماهنگی و تعامل نزدیک میان کشورهای منطقه برای پیشگیری از تشدید بحران تأکید کرد. گفتگوی تلفنی عراقچی با فیصل بن فرهان. عراقچی همچنین در گفتگو با بدر عبدالعاطی وزیر امور خارجه مصر از سرگیری حملات رژیم صهیونیستی به غزه، کشتار غیر نظامیان و پیشگیری از ورود کمک های بشردوستانه بین المللی به غزه در نقض آشکار توافق آتشبس را محکوم کرد و خواستار اقدامات فوری جامعه جهانی برای توقف آتش افروزی رژیم صهیونیستی در منطقه شد. بدر عبدالعاطی نیز در این گفتگوی تلفنی تشدید وضعیت در منطقه در غزه، یمن و لبنان را بسیار نگران کننده توصیف کرد و اهمیت رایزنی ها و تلاش های دیپلماتیک برای پیشگیری از تشدید بیشتر وضعیت در کل منطقه را مورد تأکید قرار داد. طرفین همچنین برای ادامه تماس ها و رایزنی ها در خصوص تحولات منطقه تأکید کردند. جمهوری اسلامی ایران از رایزنی های منطقه و رویکردهای دیپلماتیک با کشورهای جهان اسلام ضد بحران آفرینی های رژیم صهیونیستی و متحد همیشگی آنها آمریکا در منطقه اهداف چندگانه ای را دنبال می کند. حمایت از مردم فلسطین و تلاش برای آزادسازی سرزمین‌های اشغالی از مهمترین اهداف دیپلماتیک ایران در مقابله با رژیم صهیونیستی است. ایران از طریق همکاری‌های منطقه‌ای به دنبال تحقق این هدف است و تلاش می‌کند تا جنبش‌های مقاومت فلسطینی را تقویت کرده و ضد اقدامات اشغالگرانه صهیونیست‌ها مقابله کند. ایران همواره بر تقویت جبهه مقاومت در برابر رژیم صهیونیستی نیز تأکید داشته است. از شرایط فعلی منطقه با توجه به ادامه تنش آفرینی صهیونیست ها موضوعی که میتواند نقش مؤثر برای تقویت جبهه مقاومت و حمایت از مردم فلسطین و لبنان ایفا کند، اتحاد و همبستگی جهان اسلام و البته مهمتر از آن کشورهای مسلمان منطقه است که با همراهی گسترده افکار عمومی با مردم فلسطین و لبنان نقش تعیین کننده برای انزوای روزافزون رژیم صهیونیستی خواهد داشت. ایران به عنوان بازیگر اصلی تحولات منطقه همواره نقش مؤثر در توجه و جلب نظر جامعه جهانی به جنایت رژیم صهیونیستی داشته است و پس از آغاز عملیات طوفان الاقصا این روند شتاب و گسترش بیشتری پیدا کرد. جامعه جهانی امروز در نتیجه تلاش های دیپلماتیک ایران نمیتواند به شرایط فلسطین، لبنان و یمن به توجه باشند که این نتیجه استمرار و تأکید بر اصول انسانی و اخلاقی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بوده است. کشورهای منطقه نیز با همکاری و همسویی توانای مقابله با سیاست‌ها و اقدامات تنش آفرین آمریکا و رژیم صهیونیستی را خواهند داشت. و این رویکرد تنها با اتکا به وحدت و دوری جستن از وابستگی به بیگانگان محقق خواهد شد. با توجه به دور جدید بحران آفرینی مشترک غربی صهیونیستی، لزوم همکاری های کشورهای منطقه برای مقابله با دخالت بیگانگان و رسیدن به راه حلی که محصول همکاری جمعی کشورهای منطقه باشد، امر ضروری به نظر می رسد. تحولات لبنان، سوریه، فلسطین و یمن این واقعیت را آشکار می کنند که مهمترین راه برای توقف دخالت بیگانگان توجه به استمرار رایزنی های دیپلماتیک منطقه ای است. این رایزنی ها که با محوریت و نقش آفرینی ایران باستاب های مثبت نیز نزد افکار عمومی جهان اسلام دارد، می تواند زمینه‌ساز بازگشت ثبات و کاهش تنش ها باشد. جمهوری اسلامی ایران در رویکردهای اصلی سیاست خارجی خود اصول انسانی و اخلاقی را به عنوان عامل تعیین کننده در نظر گرفته است. توجه به حق مشروع مردم فلسطین و مقابله با زیاده خواهی های اشغالگران رژیم صهیونیستی و حامیان آمریکایی و غربی آنها از جمله معیارهای اصلی دیپلماسی منطقه ایران در سالهای اخیر بوده است. شنوندگان ارجمند، در پایین مجمع خبری از رادیو تاجیک صدای خراسان توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنم. بازتاب گسترده سفر یک روزه فعالان اقتصادی کش به دوشنبه در شبکه های تلویزیون جمهوری تاجیکستان، پایان مذاکرات طولانی هیئت‌های روسیه و آمریکا در ریاض، و مدال طلا جشنواره تاجیکستان توسط عکاس ایرانی. عزیزان شنونده، از اینکه ما را در این مجمع خبری از رادیو تاجیک صدای خراسان همراهی کردید از شما سپاسگزارم و خداوند مهربان یار و نگهدارتان باد.
تشکر میکنم از همکارانم در بخش سیاسی که ما را در جریان تازه ترین خبرهای ایران، تاجیکستان و جهان قرار دادن. همکنون جریانی شوم آماده پخش است. بریم که بشنویم.
جریان شوم، بررسی جریان تکفیر و خطرات آن برای امت اسلامی،
کاری از گروه سیاسی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز ارجمند. این جانب امیری هستم با اتفاق دیگر از همکارانم از رادیو تاجیکی صدای خراسان با برنامه جریانشوم در خدمت شما عزیزان هستم. امیدواریم تا پایان این برنامه ما را همراهی کنید.
مدرنیته بر این باور سریکار دارد رد قید و بندهای سنت باعث پیشرفت به سمت رهایی انسان می شود، اما ترویج حال و آینده و نفع گذشته مردم را وامی دارد که به پرسش درباره ماهیت هویت خیش بپردازند. هویت ها در این باره به گونه خط ارزش گذاری شدند. در این ارزش گذاری هویت های شهری، بورژوا، اروپایی، انگلسکسون یا وابسته به دیگر کشورهای اروپایی، سفید پوست، مسیحی، در برخی موارد کاتولیک و گاه پروتستان و مانند اینها ارزشمند و هویت‌های دیگر فرودست قلمداد شدند. به همین ترتیب توصیه نیز جهت خطی به خود گرفت. بر اساس این دیدگاه‌ها تنها یک راه برای توصیه وجود دارد، غربی شدن و پیمودن تجربه‌ای که غرب در آن گام نهاد. این نگاه در شکل افراطی خود به نجات پرستی انجامید و فرهنگ را بنیان نهاد که حاصل آن نفی و ترد دیگر فرهنگ ها بود. احزاب راستگرای غرب در حال حاضر بر اساس این دیدگاه ها عمل می کنند و چنین نگرش را تبلیغ و ترویج می کنند. از جمله این احزاب حزب لیگ شمالی ایتالیا است که در این کشور همواره با سیاست‌های مربوط به مهاجرت مخالفت کرده و خواستار سختگیری بیشتری در این سیاست‌ها شده است. این حزب مخالف شدید ساخت مسجد در ایتالیا است و اعضای این حزب پس از حوادث 11 سپتامبر همواره وجود مسلمانان در ایتالیا را با دغدغه‌های امنیتی پیوند دادند. در آلمان نیز حزب دموکرات مسیحی چنین نگرش را تبلیغ می‌کند. تأثیرات حادثه 11 سپتامبر. یازدهم سپتامبر سال 2001 میلادی نقطه عطف در تحولات بین المللی محسوب می شود و آغاز عصر جدید را رقم می زند. از این تاریخ آمریکا به صورت مستقیم در جنگ ضد دولت طالبان در افغانستان و دولت صدام حسین در عراق وارد عمل شد. در سطح اجتماعی و در ارتباط با موضوع اسلام حراسی نیز از این تاریخ شاهد افزایشی بدبینی و تشدید خشونت، تبعیض و عدم تساهل ضد مسلمانان هستیم. از این تاریخ برخی از سیاستمداران سخنانی را که نمی توانستند علنی بر زبان آورند، جرأت کرده و به صورت صریح مطرح کردند و اسلام و مسلمان را به تروریسم متهم کردند و خواستار محدودیت مهاجرت مسلمانان شدند و پیشنهادهای در خصوص اخراج مسلمانان، پیشگیری از گسترش مساجد، محرومسازی زنان محجبه از تحصیل و مانند اینها را مطرح کردند. گرچه از شدت این حملات پس از چند ماه کاسته شد، ولی به طور کلی در دوره پس از 11 سپتامبر میزان خشونت و حملات لفظی و فیزیکی ضد مسلمانان و پیشداوری در قبال مسلمانان و ترد آنها بیش از دوره قبل از 11 سپتامبر بوده است. چنانی که سازمانهای مسلمانان و آزادیهای مدنی اشاره دارند، این واقعیت که مسلمانان از زمان 11 سپتامبر بیش از پیش خصومت، تبعیض و محرومیت را تجربه میکنند، میتوان باعث افزایش آمادگی آنها برای پذیرش تبلیغات صورت گرفته توسط سازمان‌های شود که از روش‌های خشونت آمیز برای اعتراض به بی‌عدالتی در قبال مسلمانان دفاع می‌کند. گزارش های مربوط به کشورهای مختلف نشان می دهد که وابستگی به اسلام ممکن است در بازار کار امتیاز منفی محسوب شود. تحلیل های انجام گرفته در شویتسریا، فرانسه، انگلیس و دیگر کشورها نشان دادند که افراد دارای نام های مشخص مسلمان یا عرب کمتر اعضای دارای نام های اکثریت یا همون اقلیت ها به مصاحبه دعوت می شوند. برای مثال، بر اساس مطالعه انجام گرفته در انگلیس، افراد دارای نام‌های اسلامی در مقایسه با افراد دارای نام‌های فرانسوی با همان قابلیت‌ها در مقابل تقاضا برای استخدام در یک شغل 3 برابر کمتر پاسخ مثبت می‌شنوند. سپاسگزاری میکنم از شما عزیزان شنونده. با پایان وقت این قسمت از برنامه جریان شوم رسیدیم. تا برنامه بعدی همه شما را به خداوند مهربان میسپارم. خدا یار و نگهدارتان باد.
دوستانی شنونده، از شما دعوت میکنیم برنامه فرهنگ نامه رو بشنوید. هیچ گنج نیست از فرهنگ به، تا توانی روی بر این گنج نه.
فرهنگ نامه.
با نام و یاد خدا. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند. در این لحظه بنده سعیدزاده به اتفاق دیگر همکارانم گفتار دیگر از سلسله برنامه‌های فرهنگنامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان تقدیم حضورتان بکنیم و دعوت میکنیم که تا انتهای این برنامه نیز همچنان با ما همراه باشید. اما عزیزان، در گفتار این ساعت به شرح و بررسی چنین مطلب ها می پردازیم: معرفی برگزیدگان جایزه کتاب سال ایران در تهران و اخبار فرهنگی. اخیراً مراسم اختتامی جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران با استقبال و حضور اهالی کتاب از داخل و خارج از ایران در تهران برگزار شد. جایزه که در سطح ایران و جهان تعریف شده و با تعلق گرفتن آن به مؤلفان بسیاری از کشورها توانستن نگاه های محققان و متفکران را به سمت ایران و پیشینی فرهنگیش جذب کند. همچنین تقدیر از پدید آورندگان که فرزند این مرز بومند و زندگی خود را وقف کشف افق‌های تازه در عرصه علم و هنر کردن، قدمی در حفظ فرهنگ و هویت ملی برداشته است. باید گفت جایزه کتاب سال در ایران برای اولین بار با هدف تشویق خادمان دانش و فرهنگ ایران در سال 1955 میلادی اهدا شد و از آن پس هر ساله در رشته‌های علوم و فنون، ادبی، علوم انسانی و علوم اجتماعی تربیتی کودکان و نوجوانان و برندگان اهدا می شد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی مدت اهدای این جایزه به تعویق افتاد، اما از سال 1983 دوباره این موضوع مطرح شد و از آن به بعد هر سال در سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی مراسم اهدای جایزه کتاب سال برگزار می شود. در 42 دوره این رویداد فرهنگی در مجموع 17567 اثر در مرحله نخست ارزیابی و داوری شد که از این تعداد 26% به موضوع ادبیات اختصاص داشت. پس از آن به ترتیب موضوعهای علوم کاربردی، دین، تاریخ و جغرافیا، علوم اجتماعی، فلسفه و روانشناسی، هنر، علوم خالص، زبان و کلیات قرار داشتند. هیئت داوران این دوره 18 کتاب در موضوعات ذکر شده را به عنوان آثار برگزیده و 45 کتاب را به عنوان آثار شایسته تقدیر معرفی کردند. هیئت علمی 42 جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران جایزه ویژه خش را در بخش سپاس به کتاب مصحف مشهد الرضوی به پژوهش و تحقیق مرتضی کریمی‌نیا اهدا کرد. این هیئت جایزه ویژه خش را در بخش شخصیت علمی به پاس تحقیق و پژوهش در زمینه حکمت و فلسفه اسلامی، فلسفه تطبیقی، عرفان، فلسفه غرب و فلسفه هنر، همچنین بست و تفسیر عمیق حکمت اسلامی در مراکز دانشگاهی و 50 سال تدریس و آموزش فلسفه در مرکزهای دانشگاهی ایران و تألیف و سرپرستی نشر آثار علمی و دانشگاهی در حوزه حکمت و فلسفه با دکتر غلامرضا اعوانی اهدا کرد. در در مراسم پایانی 42 دوره کتاب سال از برگزیدگان جایزه جهانی کتاب سال نیز تجلیل شد، جایزه که نویسندگان و مؤلفان برتر جهان در حوزه مطالعات دینی و مطالعات ایران شناسی اهدا می شود. آثار برگزیده 42 جایزه جهانی کتاب سال جمهوری اسلامی ایران عبارتند از یکم کربلا و هویت، ملت اسلام و ادبیات مسلمانان بنگالی، تالیف ایپسیتا هالدر از هلند، انتشارات راتلج. دوم، شناخت اسلام، مواضع معرفت، تالیف برایان اس ترنزن از استرالیا، انتشارات دانشگاهی ادینبورگ. سوم، رنگ و معنی در هنر هخامنشی پارسی، تالیف الکساندر ناگل از آلمان، انتشارات کمبریج. فارسی گفتار مدرن در رمان‌های معاصر ایران، تحلیل بر رمان‌های منتخب قرن 21، تالیف کاتوژینا وانسالا از لهستان، انتشارات بریل. دوستان عزیز شنونده، کتاب هایی که به عنوان کتاب سال معرفی شدند بسیار متنوع و جذاب هستند و فرصت طولانی برای معرفی تک تک آنها نیاز داریم. انشاءالله به زودی به معرفی این کتاب ها خواهیم پرداخت و شما را با مؤلفان و مترجمان برتر ایرانی آشنا میکنیم. در برنامه امروز تنها به معرفی اجمالی یکی از این کتاب ها میپردازیم. کتاب رنگ و معنی در هنر هخامنشی پارسی، تالیف الکساندر ناگل از آلمان، یکی از آثار برگزیده این دوره جایزه جهانی کتاب سال ایران است. این کتاب درباره کاربرد رنگ در هنر و معماری ایرانی باستان است و نقش برجسته در کاربرد دانش فناوری در دنیای باستان و بازسازی بناهای باستانی دارد. در این اثر نویسنده با بهره‌گیری از روش‌های علمی نوین و بررسی دقیق عنصر رنگ به صورت تک رنگی و چند رنگی در هنر و معماری دوران هخامنشی می‌پردازد. تخت جمشید یا پرسپولیس مجموعه از چند کاخ تو در تو در کنار دشت مردشت و در کوهپایی کوه رحمت در استان فارس واقع شده است. در سال 518 پیش از میلاد داریوش هخامنشی فرمان به ساخت کشکی شاهانه در سرزمین فارس داد و سرانجام بناهای باشکوه و شگفت انگیز تخت جمشید ساخته شد. تخت جمشید مملو از شگفتی و فرهنگ درخشان مردمان است که حتی خرابه و ویرانه های آن امروز پس از گذشت بیش از 2500 سال مورد تحسین هر بیننده ایرانی و غیر ایرانی قرار می گیرد. یکی از این تحسین کنندگان و علاقمندان این سازه باستانی دکتر الکساندر ناگل، استادیار و رئیس گروه تاریخ هنر و موزه در دانشگاه ایالتی نیورنبرگ و همکار علمی موزه ملی تاریخ طبیعی مؤسسه اسمیت سونیان در واشنگتن دی سی است. زمینه تحقیقاتی او ارتباط میان هنر خاورمیانه باستان و مناطق مدیترانه است و در انتشار آثار متعدد در حوزه باستان شناسی در ایران و یونان مشارکت دارد. او سالهای متمادی بر روی مسئله رنگ در دنیای باستان و به ویژه در یونان و ایران پژوهش کرده و سرپرستی نمایشگاه های متعدد درباره ایران، عراق، یونان و مصر را بر عهده داشته است. این محقق سرشناس چند در موزه ملی ایران در تهران به تحقیق پرداخته و مقالات درباره تخت جمشید برای کتابی راهنمای ایران باستانی آکسفورد و سایر نشریات معتبر تألیف کرده است. او پیشگام باستانشناسی رنگی و ادغام کاری میدانی مردمشناسی و باستانشناسی است. همکاری با محققان ایرانی در پژوهش‌های مشترک و سازمان‌های بین‌المللی و تدریس دوره‌های متعدد درباره تخت جمشید و هنر ایران باستان در دانشگاه‌ها و موزه‌های ایران و اروپا و آمریکا از جمله فعالیت‌های علمی اوست. مهم‌ترین مفاهیم فصول ششگانه این کتاب بدین شرح است: معرفی چارچوبی نظری مفهوم و پیشینی چندرنگی و نقش این مفهوم در هنرهای آسیای باستانی غربی،